الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مورد چیزی که از ناحیه معامله ربوی از کافر حربی گرفته بشود آیا محکوم به حکم غنیمت است که ابتداءً خمس داده بشود بعد تقسیم بشود، یا طرف اگه یک نفر از تصرف کند، یا اونچه که از طریق دعوای باطل اخذ بشود، یا از ناحیه سرقت اخذ بشود، یا از ناحیه ترور به تعبیر امروز اخذ بشود، طرف را ترور کنه و اموالشی بگیرد و ببره، یا این که نه با نیرنگ و حیله از او اخذ بکند، اینا چه حکمی داره؟ سه قول در اینجا وجود داشت. یک قول این بود که تمام اینها در حقیقت در حکم غنیمت است و در همه اینها ابتداءً باید خمس پرداخت بشود و پس از اون تصرف کند. این قول بعضی از محققین از متأخرین قائلند و دلیلشان عمدتاً یک کلامی است که در حقیقت استحسانی است از او، و اون این است که میگوید در همه اینها عنوان اون چه که مهم است این است که اخذ مال از کافر حربی بشود، ولی منشأ اخذ مال و سبب اخذ مال و طریق اخذ مال مقاتله باشد یا سرقت باشد یا ترور باشد یا نیرنگ و حیله باشد یا دعوای باطل باشد یا معامله ربویه باشد، هر کدوم اینها باشد فرق نمی کنه، میزان اخذ مال از کافر حربی است. اون چه که از کافر حربی گرفته می شود به ادعای این آقا، این به عنوان غنیمت است و نتیجتاً اولا خمس داده می شود و اونگاه شخص درش تصرف می کند. در مقابل این قول، قول دومی است که این قول، البته این دلیل در واقع نداره، ادعا هست در این که به همه اینا غنیمت صدق می کند، ولی پر واضحه اگه کسی معامله ربویه با یک کافری انجام بدهد کی می گوید این غنیمت است؟ صدق غنیمت اینجا کی می تواند بپذیرد؟ یا مثلا فرض بکنین در موردی که شخص با ادعای باطل به مال کافر حربی برسد، دوتا شاهد ساختگی بگیرد و اینا رو ببره خلاصه در محکمه و مال را برای خودش بگیره، مثلا زمینی رو ادعا بکنه مال منه ولی که مال کافر حربی بود، اما دوتا شاهد درست کند محکمه پسند با قوانین موجوده برد و خلاصه به نام خودش این را به هر حال ثبت کند. آیا این رو میتونه بگیم غنیمت هست؟ جنگی نبوده، این کلک زده دیگه بهش و آمده است و هر حال مال رو از دست او گرفته. و قول دوم در این مقام که باز قائل دارد در مقابل این قول است کاملا، و اون این است که ما ادای اون چه که اخذ از کافر بشود از طریق مقاتله، همه اینها جزو غنیمت به معنای عام کلمه هستند، جزو فواید هستند و داخل می شوند در به اصطلاح ارباح مکاسب که بعد از گذشت سال خمس واجبه، اگر چیزی از اینا موند و اگر چیزی هم تا سال نماند دیگه ما علیهشه. اینم قول دوم. قول سوم که عرض کردم از مرحوم حاشیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه هست، در شرح عروه خودشان این قول را آورده اند، تفصیل میدن بین اونجایی که مأخوذ از کافر از طریق غیله باشد که ترور در حقیقت، یا اغاره باشد یعنی نیرنگ و فریب، یا سرقت باشد، این ستا رو محکوم کردن به غنیمت، یا از ناحیه دعوای باطل و یا به اصطلاح از ناحیه معامله ربویه باشد. این دوتا رو محکوم کردن به حکم فواید و غنیمت به معنای لغوی کلمه که استفاده و عائده باشد، که اینجا گذشت هول و سنه را شرط دانستند در لزوم خمس و وجوب خمس، که اگر سال بگذرد و به هر حال بماند یجب الخمس و الا لا یجب الخمس. این قول سوم. دلیل ایشان این است که مثل اول و دوم و سوم، اغاره و غیله و سرقت، در حقیقت نوع من الحرب و مقاتله، فلذا مأخوذ غنیمت محسوب می شود. اما در اون به اصطلاح دعوای باطل یا مسئله ربا، اینجا مقاتله در کار نیست، لذا اون چی که اخذ می شود از اونها به عنوان غنیمت در مقابل معادن و مثلا به اصطلاح کنز و امثال ذلک نیست. این هم وجه ایشان هست. بنده در بین این اقوال به همین تفصیل رسیده ام، ولی نه به بیانی که مرحوم قاملی رضوان الله علیه فرمودن، به بیان آخری، و اون این است که دقت بفرمایید، ما در غنیمتی که در مقابل کنز و در مقابل معدن و سایر اموری که یجب الخمس در اونها، اگر به غنیمت نگاه کنیم، باید معیار را صدق عرفی عنوان غنیمت بدانیم. در مثل معامله ربوی واضح است که از در عرف اون مأخوذ به ربا با عنوان غنیمت صدق نمی کند، خیلی واضحه. کما اینکه اگه کسی با عنوان دعوای باطل برود و از طریق دعای باطل و اقامه شاهد کذب در نتیجه بیاد به اون مال برسد، اینم اسمش غنیمت نمیگذارن. و واضح است که مقاتله هم در اینجا صدق نمی کند. در مثل ترور که واضح است که اون یک نوع در واقع مقاتلهه، ولی فرد یه وقت جنگ به اصطلاح لشکر با لشکر هست، دقت دارین که به هر حال یک لشکری بالا میشن، یه وقت نه فردی میرد با فردی یا با جمعی میجنگد، که اینجا به صورت فرد رفته است، ولی در واقع جنگی خودش، که الجنگو الحربو حیله، حالا شبیخون نمیزنه، در شبیخون که جمعیت نمیره، یک نفر میونه یه دفعه میره تو قلب لشکر دشمن و کارهای را انجام میده و بر میگرده. تقدر این هم خودش یک نوع حرب دیگه. در حقیقت ما میزان را در این که باید خمس غنیمت بدهد یا نه، مقاتله به معنای ظاهری میزان را میدانیم یا صدق غنیمت را میدانیم. بازی است که باید غنیمت صدق کنه. صدق غنیمت در سرقت صدق میکنه، که یک نوع در واقع باز خودش هم حالت حرب و درگیری به خودش میگیره، چون سارق میدونه که گاهی از اوقات منجر به درگیری هم میشه، گاهی نمیشه، گاهی از اوقات منجر میشه به درگیری. پس این در حقیقت آلات قتل داره، تهیئ برای مقاتله هم داره، ولی مقاتله مثل این کسی که در جبهه هم میره میجنگ میخواد بجنگه، همیشه در هر طرف حمله ای که میکنه اینجوری نیست که همیشه درگیری بشه، که 10 بار میره ممکن اصلا هیچ درگیری هم نشه، اصلا طرف میره کار خودش انجام میده برمیگرده، یه دفعه میبینی مثلا درگیری میشه. پس معنای حرب و اینا هم این نیست که همیشه در هر لحظه از لحظات هی جنگ باشه، نه، اونا لحظات سکونی دارن، لحظات جنگ، گاهی از اوقات مثلا 100 نفر هم میرن یک طرف برمیگردن بدون اینکه یک درگیری هم شده باشد، گاهی از اوقات میبینی تو به اصطلاح اون خیمه خودشون نشستن، تو سنگر خودشون نشستن، اونا میان هجمه میارن برشان. پس بنابراین در باب مقاتله اینجور نیست که مقاتله همیشه بالفعل در همه حرکات سکناتشان باشه، نه، به هر حال جوریه که در معرض مقاتله، این در معرض مقاتله بودن در سرقت صدق میکنه، در اغاره صدق میکنه، در غیله هم به هر حال صدق میکنه، هست در معرض کونها فی معرض ال... یعنی کون شخص فی معرض المقاتله، این معنا در حق اینا هست، گاهی مقاتله واقعی میشه گاهی نمیشه. فعزن اون چرا که بعد از آنی که شخص در معرض مقاتله بود، حالا چه مقاتله فعلا محقق بشه یا نشه، اگه در معرض بود، ولی در بحث ربا و در بحث به اصطلاح دعوای باطل بحث در معرض مقاتله اصلا درگیری نیست، اونجا بحث این چیزا نیست، ولی اون سه مورد در معرض مقاتله بودن، ترور که خیلی واضح است که دیگه اصلا خودش در واقع قتل انجام داده. خب پس بنابراین لحاظا در اون سه مورد چون در معرض مقاتله است، فما یؤخذ منهم یصدق علیه عرفن به انها غنیمه، پس صدق غنیمت در اینجا هست، ولی در این دو مورد دوم یعنی اخیر، یکی دعوای باطل یکی مسئله معامله ربویه، معرضیتی نداره. اگه در معرض نیستن پس اون چرا که اخذ می شود به عنوان غنیمت خاصه‌ای که از اموری است که یجب و فیه الخمس، از اینها نمی باشد، فیزن این محکوم است به احکام مطلق فوائد و عوائد که بعد از حلول سال اگر مند خمس باید بدهد. حالا هذا اولا که در صدق غنیمت در ستای اول و عدم صدق در دوتای اخیر به این بیانی که عرض کردم صدق می کند، نه اینکه ما جنگ رو بخوایم توسعه بدیم، نه اصلا خودی این در واقع یک نوع جنگ فردی است، ولیکن معیار در جنگ این نیست که بالفعل هر کس که رفت در معرکه همونجا فوراً به هر حال جنگ هم میکنه، جنگ اصلا بودن در حال جنگ یعنی همون در معرض مقاتله بودن، این اسلحه داره، همه چی داره، همه کارهایی که لازم است برای کسی که بخواد جرگیری ایجاد بکند رو دارد متناسب با اون زمان یا همون مکان، ولی حالا خواه این به فعلیت برسه یا به فعلیت نرسه، ممکنه یک ماه هم بره ولی هیچ درگیری هم نشه، ولی میگن کجا بودی؟ میگه در جبهه بودم. یک وقت هم هست که نه هنوز نرفته، باید مشغول به هر حال درگیری و بزن بزن بشه، اینم دیگه باز اینم صدق میکند که چی؟ در جبهه و معرکه بوده، برای هر دو صدق میکنه. معذالک ما در اینجا روایاتی داریم که از اونها هم میشود استفاده که، حالا اون روایات که عمدتاً به همون روایاتی است که در بحث ناسیبی آمده است که اگر مال اونها را شما جز غنایم حساب میکنید و میگیرید پس اینا باید به طریق اولا باشد، یه اولویت در اینجا غیر از این که بگیم همون قیاس استحسان است چیزی دیگری نیست، این نمیشه. پس میزان این است که صدق عرفی غنیمت به بیانی که عرض کردم صدق غنیمت میکند بدون ایه مسامحه‌ای که مرحوم آملی رضوان الله علیه تقریبا توسعه میدادن در عنوان مقاتله، که اینم نوع من المقاتله، نه توسعه لازم نیست، واقعا مقاتله، چون در باب قتال و مقاتله فعلیت و میزان نیست، در معرض بودن معیار هست و در معرض بودن در این موارد ثلاثه هست. دقت کردین آقا فرق عرض بنده با ایشان؟ بله در مدعا مشترکیم اما در وجه اون مدعا تفاوت دارد، ایشان توسعه در عنوان مقاتله دادن، بنده عرض میکنم نه هیچ توسعه هم لازم نیست بدیم، این اصلا مقاتله است، چون مقاتله نباید مقاتله فعلیه بگیریم، در معرض مقاتله بودن کافی است در صدق عنوان مقاتله، و اگر این کافی باشد پس در اینجا ما یؤخذ از شخص در جایی که در معرض مقاتله باشند یسمى بالغنیمه. مطلب دیگری که مرحوم سید بیان نفرمودن ولی کن باید طرح بشود اینه که حالا غنیمت، گرچه سابقا هم اشاره ای داشتیم به این، غنیمتی که باید در او خمس داده بشود، معونه ای که برای این غنائم هست را اول خمس غنیمت را بدن بعد معونه را خارج کنن بعد بیان تقسیم کنن، یا نه معونه را اول از اصل غنیمت خارج کنن زائد بر اون معونه را بیان خمس بدن و بعدن تقسیم کنن بین مقاتلین؟ این چه کار باید کرد؟ معونه حالا معون دو جور است. بعضی از مخارج است که بعد از تحصیل، بعد از حصول غنیمت معونه دارد، یعنی غنیمت حاصل شده، فرض کنید مقداری دام هست، دقیقه مقداری ماشین هست، اینا محافظت میخواد، مراقبت میخواد، دام باشد، آذوقه میخواد، یک چوپان میخواد، خلاصه اینا رو باید بیارن یک مکان امنی، ماشینا رو باید جمع کنن بیارن یک مکان امنی، روغنشو باید عوض کنن، بنزین بهش برسانن، الی غیر ذالک، از کارهایی که لازمه. اینا رو میگن مخارج اون غنایم، ولی مخارج بعد از رسیدن غنیمت. یک خرجایی هم قبل از رسیدن به غنیمته. فرض کنیم مثلا امام علیه السلام با یکی با عنوان جواله قرار داد که آقا هر کس ماشینای سالم اونها رو بیارد اینقدر چیز باید بهش بدیم، یا نه الان محاصره کردن دشمن را، عقبم راندن، وسایل زیادی هست، یعنی هنوز غنیمت به دست نرسیده، ولی برای اینکه اونها رو برن بیارن باید مثلا چیکار کنن؟ آقا قبل از حصول غنیمت ها میخوان اون غنیمت رو به دست بیارن، باید یک ابزار و وسایل جدیدی داشته باشن که اینها را به هر حال اگر استفاده کردن میتونن به غنیمت برسن، نه اینکه غنیمت رسیده رو بیارن، نه به غنیمت بخوان برسن. مثل وسایل امروز که الان بعضی از تجهیزات جنگی لازمه که اگر اینها باشد میتونن به غنیمت برسن، اگر نباشد نمیتونن برسن. خب حالا اینا هم هزینه داره، تجهیزات رو بخرن، به هر حال افرادی مسلط بشن بر اون تجهیزات، استفاده از اون تجهیزات، اینا تا نشه به غنیمت نمیرسن. خب اگر اینها را بخوان حساب، اینا رو میگن مثلا معونه قبل از تحصیل غنیمت، اینا رو تعبیر میکنیم به مثلا معونه قبل از تحصیل. خب این چه حکمی دارد؟ علی حالین در معونه بعد از تحصیل اختلاف است. بعضی میگن اول معونه رو خارج کنید، بعد از استثناء اون موقع بیاین خمس بپردازید، پس معونه از اصل مال، از اصل غنایم خارج بشود. ایده گفتن خیر، اول خمس بدهید از مجموع اون چه که به عنوان غنیمت گرفتین، بعد بیاین معونه رو خارج کنین، اونگاه بین مقاتلین تقسیم کنید. اینم قائل دارد، دقت دارین. حالا عرض میکنم از کسانی که قول اول را اختیار کرده اند مرحوم محقق رضوان الله علیه است در شرایع در جلد یک صفحه 247 و همچنین مرحوم صاحب جواهر جلد 16 صفحه 9. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد ادعای اجماع هم فرموده است. شیخ طوسی در خلاف به شهید اول و ثانی، شهید اول در دروس، شهید ثانی در شرح لمعه و عده دیگه از فقها نسبت داده شده است که نه، معونه استثناء نمی شود در باب غنایم. اگر استثناء نشه پس چنابراین اول باید خمس غنایم رو بذارن کنار، بعدن معونه را خارج کنن، نه اینکه اول معونه را خارج کنن بعدن بیان خمس بدن. مرحوم شهید ثانی عبارتشان این است که تقسم الغنیمت المنقوله، تقسم المعونت غنیمت المنقوله در منقول، حالا این خودش بحث غنیمت منقول یا غیر منقول، این در منقوله. بعد الجعائل، بعد از اون چیزایی که امام به عنوان جعاله با افراد به طور کل قرارداد بسته است، هر کس این کارو بکنه اینقدر بهش میدن. و بعد المعون ثم الخمس تقسم بین المقاتله، یعنی بین از جنگ افراد رزمنده. خب پس ایشان میفرمایند معونه را استثناء بکنید، جعائل را هم خارج بکنید، بعد از اون خمس بپردازید، اون موقع تقسیم کنید. ترتیب اینه. پس معونه قبل از خمس شد یا بعد از خمس؟ واضح است قبل از خمس شد طبق این عبارت. خب پس ما دو تا مطلب داریم، یکی این که آیا معونه اول باید خارج بشه بعدن خمس غنیمت رو بپردازن، یا نه اول خمس بپردازن بعد معونه. حالا اگر گفتیم معونه استثنا می شود، باز یک بحث دیگری است. معونه بعد از اخذ غنیمت یا معونه برای اخذ غنیمت، اینجور تعبیر کنید. یک معونه و مخارجی است که برای غنیمت به دست آوردن است، یک معونه و خرجی است که برای حفظ غنیمت است بعد از به دست آمدن. مثلا یک معونه هست که خرجی دارد که شما گوسفندا رو بتونید زنده بگیرید، میگه آقا اینا مقدار گوسفند دارن، از اینا زنده بگیرید، این کار هر کس نیست، این یک خرج داره. اینا رو میگن معونه برای تحصیل غنیمت. یه وقت هست که نه، حالا گرفتن گوسفندارا، باید حفظ کنن، آب بدن، علف بدن، آذوقه بدن دیگه، اینا رو باید برسن دیگه. خب اینا معونه دارد، اینا رو میگن معونه برای غنیمت، یعنی برای حفظ غنیمت بعد از اخذ غنیمت. کدوم معونه استثنا می شود؟ مشهوری که قائل به اینن که استثنا می شود در مسئله معونه بعد از غنائم، اخذ غنائم، این مطلب رو مطرح کردن، هم در کلام مثبتین هم در کلام نافین، عمدتاً در این روی این مسئله متمرکز شدن. ولی غنائم برای تحصیل غنیمت اون چی؟ او رو خیلی بیان نکردند. ولعل وجه عدم بیانم اینه که اونها در حقیقت داخل است در همون مخارج جنگ، که ما در اونجا عرض کردیم که مخارج جنگ هم استثناء می شود از غنائم و امام سلام الله علیه استثناء می فرماید علی حالین. حالا ما بحث بکنیم به طور کل که آیا مخارج غنائم جز مستثنیات هست از اصل، اونگاه خمس بدن، یعنی اول خمس باید پرداخته شود بعدن اینها را استثناء کنن، چه باید کرد؟ عمده اون چه که بر این مطلب که استثناء معونه باشد، حالا ما قول صاحب جواهر مرحوم محقق در شرایع و مشهور رو قائل میشیم که قائل شدن به این که استثناء باید کرد. ببینیم دلیل مشهور که از جمله صاحب جواهر است و من تبعشان و مرحوم محقق در شرایع رضوان الله تعالی علیه، این بزرگان که قائل به استثناء شدن عمده دلیلشان چیست؟ دو امر عمده دلیل اونهاست. امر اول را عرض بکنیم بعد به امر دوم برسیم. امر اول یکی این که روایات زیادی ما داریم که آقا خمس بعد از معونه است، اطلاق اون روایات شامل حال اینجا می شود که اول معونه رو خارج کنن بعد خمس بدن. یکی صحیح بزنتی است، قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه. سوال می کند من خمس رو کی خارج کنم، اول معونه را استثناء کنم بعد خمس بدم، یا نه خمس بدم بعدن دیگه هیچی، بقیهش دیگه بحث معونه استثناء کردن دیگه ندارد. امام علیه السلام نوشتن بعد المعونه. اطلاق این کلام خمس معونه در باب غنائم را هم میگیرد، اینجوری ادعا کردن. ولیکن همینجا باید جواب این استدلال به این روایت را داد و اون این است که این روایت به اعتبار اینکه سوال از بزنتی هست و بزنتی بحث جنگ و اینها نبوده، لذا معونه قهرن معونه ارباح مکاسب و اینها هست، نه معونه غنیمت. پس معونه این روایت انصراف دارد از معونه غنائم. اگر انصراف دارد از معونه غنائم به این روایت نمی شود تمسک کرد. پس به اعتبار مورد سوال که شخص بزنتی است، این روایت معلوم می شود که انصراف دارد از غنائم با به اصطلاح محل بحث ما که غنیمت حربی باشد. دلیل دوم این است که روایتی است که ابراهیم کرده است که این نفی توقیعات رضا علیه السلام الیه، روایت می کند که میگه در توقیعاتی که حضرت برای ایشان نوشتن این است که ان الخمسه بعد المعونه. این اشکالش این است که سند معلوم نیست، چون ابراهیم مشترک است بین چند نفر که بعض از اونها ضعیفن، پس در نتیجه به روایتی که سندش معتبر نیست نمی شود استدلال کرد. دلیل روایت سوم این است که در وسائل نقل شده است از من لا یحضره الفقیه که دارد و سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یأخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمته او خمس ما یخرج له من یخرج له من المعادن ایحسب ذلک له فی زکاته او خمسه فقال نعم. سوال میکنن آقا شخصی است در حکومت جور قرار گرفته است، در مملکتی که حاکم جائر است قرار گرفته است، اشاره به بنو عباس هست که در اونهاست، این شخص چه بکند؟ ازش زکات مالش میگیرن، خمس غنیمتش ازش میگیرن و معادن هم اگر معدن دارد به هر حال خمس معدن هم از اون میگیرن. آیا اینا به عنوان زکات خمسش حساب میشه یا نه باید جداگانه باز بیاد یک زکات دیگه بدهد، یک خمس دیگری بدهد؟ در اینجا دارد که امام جواد علیه السلام از کتب به خطیه الخمس بعد المعونه، امام در اینجا میفرماین خمس بعد المعونه هست. بله اونجا ها در اونجا سوال میکند اون روایت از حضرت صادق سلام الله است، فقال امام علیه السلام، اون روایت بعدی از امام جواد است، فقال نعم، بله این خمسش حساب میشه زکات، این لازم نیست دوباره. خب این روایت اشکالش واضحه، برای خاطر اینکه این رفتی محل بحث ما ده. ما در معونه بحث داریم، این سوال اینه که آیا اون خمس و زکاتی که داده حساب میشه یا نمیشه. امام علیه السلام از باب رأفت و لطف بر شیعیان فهمدن این مرد مؤمن لازم نیست دوبار خمس بده دوبار زکات بده، همونی که ازش گرفتن حساب میشود دیگه، دوباره ما باز نمیگیم که زکات بدهد و خمس بدهد. روایت سوم از امام جواد سلام الله علیه هست که سوال میکند، داره میگه خبر اشعری است از بعض اصحابنا، اسمم نمیبره. خب در اینجا واضح است که سوال میکند، این سند دیگه نداره، از امام جواد علیه السلام، اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر من جمیع الزروب و علی الصناع و کیف ذلک فکتب به خطی الخمس بعد المعونه. دلالت واضحه، سوال میکند که من همه اون چی که به دست میارم کم یا زیاد از هر راهی که به دست میارم یا و صناع یعنی صنایع و چیزهایی را که به اصطلاح به عنوان صنعت انجام میدن به همه اینا خمس تعلق میگیرد. امام علیه السلام در اینجا فرمودن به خط مبارکشان نوشتن به این که الخمس بعد المعونه، خب از نظر دلالتی برای این که خمس بعد المعونه از خوبه، ولی فرض این است که این روایت به هر حال مرسل هست، معلوم نیست راوی کی هست. البته در این روایت اخیره می شود بگیم آقا اگر عمل کرده باشن اصحاب او ضعف سندش جبران بشه، ولیکن از نظر دلالت کم نداشت. این امر اول که در این امر اول که تمسک به این روایات بود، غیر از روایت چهارم بقیه مخدوش بودن، چهارم هم که ضعف سند داشت، الا این انیون جبره به عمل اصحاب رضوان الله تعالی علیه. امر دوم معتبره حماد هست و یکفینا در مقام تمسک به این معتبره به عنوان دلیل توضیح معتبره و دلالت انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. نه کلام امام مطلقه، تفصیل نداره، اضافه هم در الخمس بعد المعونه همه جوری میشه.